قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وقال في دعاء الجوشن: يا عزيز الله يضام. خدا رحمت کنه همه گذشتگان را و توفیق علم و عبادت و بندگی خودش را از ما سلب نکنه. موضوعی که امسال با یاری خدا برای این محفل در نظر گرفتم، بند 31 از دعای شریف جوشن کبیره. دعای جوشن یکی از دعاهای بسیار مهمی است که برای ارتباط با خدا نکته‌های خیلی دقیق و مهمی درش هست و تقریبا میشه بگی در مجموع 1001 راه را در پیش روی انسان قرار میده که این راه ها همش به خدا منتهی میشود. و یکی از ویژگی های عجیبی که این دعای جوشن داره اینه که در هر بند که 100 بند در مجموع، 10 دونه اسم از نامهای خدا تقریبا وجود داره و هر اسمی دنیایی از محتواهای معنوی، معرفتی، دینی و اعتقادی درش هست. در اولین نامی که خدا در این بند 31 مطرح فرموده است می‌فرماید: یا عزیزن لا یوام، ای عزیزی که و ای توانا و قدرتمندی که هرگز ذلت در او راه پیدا نمی‌کنه. یوام با صاد زاده و عزیز به ز به دو معنا میاد. گاهی ما عزیز رو معنا میکنیم به نام ناگوار، سخت، مثل اینکه در دعای ندبه میگیم عزیزن علی ان ار الخلق ولا ترا، برای من سخت، ناگواره که دائما مردم رو میبینم اما تو را نمیبینم. خطاب به وجود مقدس امام زمان عجل الله تعالی فرجه. یه وقت عزیز رو به معنای محکم و قوی معنا می کنیم، مثل این که می فرماید ان الله عزیز ذو انتقام. اینجا دیگه نمیشه گفت معناش سخت و ناگواره. خداوند توانایی و قدرتمندی است که دارای انتقام هم هست، یعنی انتقام گیریش از روی قدرت نه از روی ضعف و ذلت. یا این که در بعضی از آیات قرآن مثل سوره حدید می‌فرماید ان الله لقوی عزیز، هم قوی را به کار می‌برد هم عزیز را، یعنی خداوند قدرتمند تواناست. اینجا هم وقتی میفرماید تو دعای جوشن که یا عزیزن، یعنی مطمئنن، اینجا جای قدرت قوی خدا. لا یزام دقیقا برای ما روشن میکنه که وقتی ما میگیم ذلت، در مقابلش اگر عزت رو به کار بردیم، معناش اینه که آدم عزیز اونیه که قدرتمنده، آدم ذلیل اونیه که ناتوانه و به قول ما تو سری خور. در مورد خدا میگیم ای خدایی که تو قدرت داری و هرگز ذلت در تو راه پیدا نمی کنه. البته این نکته رو هم با توجه داشت که بعضی از مواقع کلمه ذلت هم به معنایی که تو ذهن ما میاد، یعنی خار و خفیف نیست. گاهی ذلت به معنای خائن بودنه، البته به شرطی که با دال زال نوشته بشه، چون ذلت با ز باز خودش معناش فرق میکنه. ذلت با ز به معنای لغزشه، کسی که عادی زندگی نمیکنه یا اینکه لیس خورد زمین، میگن جاده لغزنده بود این خورد زمین، اون ذلت با ز هست. ذلت با دال زال گاهی وقتا به معنای فرمان برداری بدون چون و چراست. یه نمونش در آیه قرآن هست، در سوره نحل آیه 69 خدا می‌فرماید که ما به زنبور عسل فرمان دادیم، و او خاربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتن و من الشجر و من ما یعرشون. یعنی ما وحی کردیم به زنبور عسل، که مطمئنن ما میدونیم این وحی جنبه غریزی داره، یعنی مثل وحی به پیغمبران نیست. وحی یعنی الهام، یعنی به او القا کردیم، غریزه ای در او قرار دادیم که این غریزه او رو وادار کنه به این کارهایی که میگیم. اول بهش گفتیم که ان اتخذی من الجبال بیوتا، برو تو دل کوه‌ها برای خودت خانه انتخاب کن، و من الشجر، اگر میدان پیدا کردی برو بر روی درختان برای خودت لانه بساز، و من ما یعرشون، هر جایی که بلندیه، چون این زبان بسته و این حشره عجیب خیلی علاقمند به اینه که جایی عسل تولید کنه که به این سادگی دسترس بهش نباشه. و این غریزه رو خدا بهش داده که روی زمین نباش، دم دسترس نباش، برو روی بلندی ها، کوه ها، درختان خیلی مرتفع، اونجا خانه بساز. بشر از اونجایی که با این حالت یک سر و دو گوش بودن خودش تمام موجودات عالم رو به زانو در آورده و خلاصه همه موجودات اسیر دست این بشر شدن، این زبان بستم از دست بشر در امان نیست. هم کلاه سرش گذاشته و هم راهش رو عوض کرده، اومده یه کندو گذاشته و مسیر زندگی اینو عوض کرده به طرف کندو. این اولین کلایی که سر این زبان بسته رفته. دوم این که خدا میفرماید در آیه بعد ثم کلی من کل ثمرات، برو و از تمام انواع و اقسام میوه ها بخور. اصلا عسل دلیل این که این همه اثر براش گفتن، بیش از 70 خاصیت و اثر طبی فقط داره، که یکی از این خاصیت هاش که شاید از همه ساده تره، رنگ اثر رو هم درش مؤثر می دانن، رفع تنگی نفس، پیشگیری بیماری قند، تنظیم خون و تصفیه خونه، انرژیزایی مستقیم در بدنه. یعنی همون وقتی که شما عسل رو با آب مخلوط میکنید میخورید، هیچ ماده غذایی زودتر از عسل در بدن جذب نمیشه و لذا اثراتش فوق العاده بالاست، در جلوگیری از پوسیدگی دندان، در کنترل قند، در کنترل چربی، در بالا بردن سوخت بدن و چربی های اطراف قلب رو آب کردن، در به حساب کشش دادن به رگه ها و نرم کردن رگه ها، همه اینا مؤثر. عجیبه، واقعا یه چیز فوق العاده است این عسل که هنوز شاید بشر قدرش رو پیدا نکرده. اگر میدونستن شاید هر یه قطره ایش قیمت بالاتر از طلا پیدا میکرد. خدا رحممون کنه که نفهمند خیلی ها و حداقل این یک ماده غذایی کمی گیرمون بیاد. خب حالا اونش هم باز میگیم. همین نکته دوممونه که این زبان بسته رو توی این کندو مهارش کردن، به جای اینکه خدا میفرماد برو از تمام انواع و اقسام میوه ها استفاده کن، ثم کلی من کل ثمرات، برای اینه که هر میوه ای خاصیتی داره، یه اثری در جسم انسان داره، چه برگش، ریشش، خودش، گلش. این زبان بسته میره از تمام شهد این میوه ها و گل ها مصرف میکنه، میاره و ازش عسل تولید میکنه. و عجیب اینه که به اندازه از هر کدامش میاره، یعنی حتی کنترل کردن دقیقا مثل یک کارخانه میمونه که کنترل کیفیت بالا داره، یه آزمایشگاه انگار داره که تمام جزء به جزء موادی که تولید میشه رو زیر نظر داره و کنترل میکنه. از هر گیاهی به اندازه میارن که وقتی مخلوط شد با هم عسل نه تلخ بشه، نه شور بشه، نه شیرین بشه، نه شل باشه، نه سفت باشد. اینا همش اعجازهای الهی است، واقعا قدرت خدا رو نشون میده. اومده یه مقداری آب و قند میذاره جلو در این کندو، این زبان بسته تا از در کندو اومد بیرون، به جای اینکه بره دنبال کار رسمیش تو اداره معمول کاریش، میاد میره به جای اینکه فرض کنید بره تولید یه اتومبیل بکند، میاد میره مسافر کشی میکنه. یه ماشین بهش دادن همونجا دم در، برو مسافر کشی کن. میره همه آب و قند رو میخورد. این عسل نیست به قول ایشون، این آب و قند صفر شده است، منتها با یک کانالیزه شدن تو بدن این زبان بسته. اون عسل نیست و لذا نه رنگش، نه بوش، نه طعمش، هیچ کدامش اون حالت واقعی و طبیعی رو نمیتونه پیدا کنه. یکی دیگه از اعجازهای علمی قرآن در این آیه اینه که میفرماید کلی من کل ثمرات. بشر خیال میکرده تا حالا و هنوزم یه عده معتقدن که این با خرطومش میاد این شیره ها رو جمع میکنه و به پاهاش نگهداری میکنه میاره توی کندو. نه، اونی که اطراف پای این زبان بسته است گرده های گله که از یه گل به گل دیگه منتقل میکنه و گله ها رو بارور میکنه. اصلا کاری به مسئله عسل نداره، اون هیچ ربطی نداره به عسل، فقط یه حالت گرده افشانی است که خدا وظیفه گذاشته گردن این زبان بسته با بال و پاهاش گرده های گله ها رو هم میگیره. حالا که از روی گل روی گله دیگه رفت نشست، این گرده افشانی طبیعی رو انجام بده، اون گله ها هم بتونن به وجود بیا. خدا میفرماید کلی من کل ثمرات، یعنی شیره رو میمکه و در درون شکم خود زنبور عسل اون تبدیل ها انجام میگیره. فسلوکی، حالا از اینجا دیگه میاد تو بحث ما، فسلوکی سبل ربک زللا. اون مسیری که خدا برات معین کرده رو بیچون و چرا طی کن. این ذلت در اینجا نه معناش اینه که تو سری خور خدا باش. فسلکی سبل ربک زللا، یعنی این برنامه‌ای که خدا برات قرار داده رو تو همونو طی بکن، مسیر دیگری را نرو. تا اینجا میاد میفرماید این مسیر رو طی میکند، یخرج من بطونها شراب مختلف الوان. دیگه با این جمله 100% برای ما ثابت میشه که این زبان بسته عسل را در درون شکم خودش تولید میکند، میسازه و بعد میاد منتقل میکنه در کندو. حالا در اینجا با اینکه یه افرادی مثل موریس متلینک که میدونید کتابهایی مثل زنبور عسل، موریانه، مورچه و اینا رو داره، در بحث زنبور عسل که میاد یک کتاب قطور نوشته، خیلی طولانیه، تمام جزء به جزء مسائل زندگی این زبان بسته رو این رفته بررسی کرده و بعد به این نتیجه رسیده که ما بعضی از حشرات مثل همین مورچه، موریانه و زنبور عسل رو داریم که علاوه بر مسائل علمی که در زندگیشون مطرحه، یه چیزایی داره که باورمون نمیاد. من جمله مسئله تولید عسله که حالا وقتی از شکمش میخواد دفع بشه این چیه؟ عذر میخوام با این صراحت میگم، آیا لعاب دهانشه که عسل میشه؟ یعنی این تو بدنش میسازد، بعد لعاب میکنه و بر میگردونه از راه دهان داخل این ظرف کندو یا این خانه، یا نه حالت مدفوع این زبان بسته است و به این شکل در میاد. قرآن میفرماید یخرج من بطونها، نمیفرماید من فمها. و این نکته است که اکثر دانشمندان تا همین چند سال اخیر هم نمیدونستن، میگفتن که این برمیگردونه این غذا را مثل یک گوسفند یا یک گاوی که نشخوار میکنه. قرآن میفرماید چنین نیست. و عجیب همینجاست که در حقیقت مدفوع این انسان این حشر عسله. سلام. تو بدنش وقتی که تغییر و تحول ایجاد میشه دفعش عسل است. حالا شما تصور کنی که بشر هر چقدر هم بخواد فکرشو بکنه که یه حشره مواد غذایی تو بدنش داره تجزیه و تحلیل میشه، مدفوعش در حقیقت میشه عسل. حالا انسان چی؟ با همه دنگ و فنگی که داره و با همه سر و صداهایی که میکند، سر تا پای وجودش انگار تعفنه، بوه. چرا؟ یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه، از تو شکمش اینا خارج میشه سلام که شراب است، یعنی روان و شله. رنگش هم فرق میکنه، دائما این رنگ داره تغییر میکنه و رنگهای مختلف به خاطر اینه که در نزدیکیش هر مقداری گل و گیاه مخصوص باشه همونه. ولذا بعضیا میگن مثلا فرض کنید این عسل گونه، بعضی میگن این عسل شبدره، بعضی میگن این عسل نمیدونم فلان گیاهه. اونایی که تک باشن یه مزه و رنگ خاص دارن، اونایشون که مخلوط باشه رنگ یک دست نیست، حالت خطهایی داره که به شکلهای مختلف در میاد. عمده نکته ای که درش هست بعده، میفرماید فیه شفاء للناس، یعنی هر دردی هر آدمی در هر کجای دنیا داشته باشد هیچ داروی مثل عسل نمیتونه اون درد رو خوب کنه. فیه شفاء للناس، همه مردم دنیا با همه دردهایی که دارن درمانش چیه؟
عسل.
خب حالا ممکنه که بعضی ها مثل آج خانوم بگن که از کجا بدونیم یه عسل طبیعیه غیر طبیعیه. من میخوام بگم شاید خداوند این حکمت رو قرار داده که الا و لابد اینطور نیست که تمام زنبورهای عسل یک کندو اگرچه این آب و قندم دستشون گذاشته شده مستقیما بیان از همه آب و قند استفاده بکنن، نه، خیلی هاشون موظفن برن تو اطراف بگردن. حالا یه فصلایی مثلا پاییز نه زمستان، چون عملا در زمستان این زبان بسته یه حالت خواب زمستانی داره، اصلا تولید عسل نمی کنه. اونم خودش یه مسئله خیلی مهم علمی و جالب داره که خیلی بحث روشه. ولی در سه تا فصل معمولا یه بخش مهمی تا بهار و تابستان و یه بخشی از پاییز را این زبان بسته ها فعاله. گاهی مثلا یه کندو تا 50 کیلو 70 کیلو ممکنه عسل بده. چون اینا هم باز یه عدهشون میرن بیرون میگردن، یه عده از این آماده استفاده میکنن، بالاخره درصد کمتری داره، ولی اون شفایش انشالله هست. شما قصه شفایش رو نخورید، اگه پیدا کردید یه قاشقش بردارید بخورید، به بقیه هم که گیرشون نمیاد دعا کنید که انشالله خدا نصیب همه بفرماید. و عجیب تر اینه که اصرار دارن از نظر طبی که بهترین زمان برای مصرف عسل دو موقع است. یکی صبح که انسان از خواب بیدار شده و بدن نیاز به یه انرژی کاملا طبیعی داره که بتونه فعالیت بدن رو ببره بالا، نشاط آور به معنای واقعی باشه. یکی آخر شب که هر وقت انسان احساس کرد که غذایی که خورده داره اذیتش میکنه، با خوردن یه مقدار عسل هضم رو در بدن آسان میکنه و خواب راحت میاره. یعنی خودش یه حالت سکرآوری خاص داره، یه مستی به خصوص خودش رو داره، آرام بخش به معنای واقعی. در روز میگن نه بده، مخصوصا با آب گرم رو قطعا میگن مصرف نکنید، و آب جوش چون یه سری مواد سمی داخلشه که این منتقل میشه توی آب گرم تبدیل میشه به سم. خوردن عسل با آب جوش سم مهلکه، خوردن خربزه با عسل سم مهلک برای بعضی هاست، چون آب این خربزه رو میگیره و تبدیلش میکنه به یه چیزی شبیه پنبه و تو معده این میتونه خیلی فاجعه به وجود بیاره. خب این مسیر رو خدا قرار داده، کلمه ذلت رو میخواستیم معنا کنیم، به اینجا کشیده شدیم. وقتی خدا میفرماید یا عزیز الله یوام، یعنی خداوند عزتی دارد که ذلت درش نیست. یعنی حتی این که ما تصور کنیم یه کسی به خدا گفته که این کار رو بکن و او داره انجام میده هم نیست. یعنی این معنای ذلت هم در باره خدا مصداق ندارد. چرا؟ برای اینکه خداوند عزیزی است که هیچ نوعی از انواع ذلت درش راه پیدا نمی‌کنه. اما بشر چی؟ بشر اگر رنگ آب خدایی به خودش گرفت و مسیرش شد مسیر خدایی، مطمئناً در صحنه‌های زندگیش می‌سنجه راه‌هایی که باعث میشه مورد بی احترامی قرار بگیره، مورد سبک شدن قرار بگیره، ذلیل بشه، خار بشه، طی نمی کند. بشری که میخواد عزیز باشه، گناه با عزت با هم جور در نمیاد. باید یا گناه رو ترک کند اگه عزت میخواد، یا اگه دنبال گناه رفت ذلتش هم باید بپذیره. این دیگه شکی درش نیست. انسانی که به دنبال عزت رفت در هر کجای عالم بره عزیز، همه جای دنیا عزیزه. فرق نمی کنه در میان کدوم مردم زندگی بکنه، چه موقعیتی داشته باشه. حتی من میخوام بگم مکتبش هم زیاد دیگه وقت مهم نیست. آدمی که دنبال ارزش‌های انسانی باشه، با هر دین و مسلکی میخواد هر جا زندگی بکنه، عزت و مقامش سر جاش هست. پس سعی بکنیم که این روش رو از خدا یاد بگیریم، با تمام اون آیاتی که داریم در قرآن، شاید بیش از 70 آیه ما داریم که نشون میده ذلت‌هایی رو خدا قرار داده که در خدمت بشره. مثلا فرض کنید یه نمونه دیگه شو من اشاره بکنم در پایان عرایزم، میفرماید و ذللناها لهم فمنها رکوبهم و منها یأکلون. خدا چهار پایان رو مسخر دست انسان کرده، رام دست انسان. این ذلت در اینجا به معنای چیه؟ رام در دست انسان قرار داده. بعضیشون رو سوار بر اینا میشید و بعضیشون رو از گوشتش استفاده میکنه، یعنی گوسفند رو نمیشه برش بار کرد اما از گوشتش میشه استفاده کرد. نمیخواد بگه گوسفند خار و خفیفه تو سری خوره، نه، میخواد بگه رام دست بشره. یعنی میدانی رو خدا باز میکنه در بحث ذلت که ما همیشه به موضوعات به معنای اولیه نگاه نکنیم، فکر کنیم واقعا یه موضوع میتونه معناهای مختلفی داشته باشه و هر کدامش در زندگی ما میتونه اثرگذار باشه. اگه ما رام شدیم، یعنی در برابر خدا تسلیمیم، آدمی که در برابر خدا تسلیم شد دیگه گردن کشی نمیکنه، دیگه با خدا درگیر نمیشه، مقابل خدا نمیسته، نه نمیگوید، تسلیم خداست. این یک نوع تر حقیقت سلام علیکم رام شدن و تسلیم خدا شدنه. و امیدواریم خدا به عزت امامان به همه ما این توفیق رو کرامت کنه که بتوانیم از ارزش‌هایی که به من کرامت کرده انشاءالله بهره‌مند بشویم.